با عرض سلام، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان این برنامه میشنوید که یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا میگوید علاقمندی رهبران بلندپایه طالبان به مذاکره با حکومت افغانستان افزایش یافته است. در رویدادهای بین المللی رویدادهای تازه در مصر را دنبال میکنیم و میشنوید که رئیس جمهور مصر حسنی مبارک برای نخستین بار پس از آغاز تظاهرات ضد حکومت در کشورش روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و از حکومت خود خواست استعفا دهد. اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست احمد جعفر احمدی با شماست با خبرهای افغانستان.
مهمترین سرخطها: افزایش میزان دلچسپی طالبان نسبت به مذاکره با دولت افغانستان، تمدید مأموریت آلمان در افغانستان و برگزاری نشست برای انتخاب رئیس ولسی جرگه جدید این کشور. ما هم سلام عرض می کنم. این هم مشروع خبرها. پارلمان جرمنی مأموریت نظامی آن کشور در افغانستان را تا سال 2012 میلادی تمدید کرد. در رأی‌گیری که دیروز صورت گرفت، 312 تن از وکلا در مورد تمدید مأموریت آلمان در افغانستان رأی مثبت و 116 وکیل دیگر رأی منفی دادند. در این حال بر اساس یک نظرسنجی که به روز جمعه نشر شد، 59% آلمانی هایی که مورد پرسش قرار گرفتند با مأموریت آلمان در افغانستان مخالف بوده و فقط 37% از مردم با این مأموریت توافق دارند. در حال حاضر 4900 سرباز آلمانی در افغانستان مستقرند. یک مقام ارشد بریتانیایی گفته است که برخی از چهره های بلند پایه طالبان دلچسپی به مذاکرات در افغانستان را افزایش دادند. این مقام وزارت خارجه بریتانیا که نخواستن نامش افشا شود همچنان روند مذاکرات با طالبان را جوان توصیف کرده و گفته که به وقت نیاز است. حکومت افغانستان از چندین سال به این سو در تلاش است تا گروه های مخالف دولت را به میز مذاکره حاضر کند. اما یکی از شروط اساسی مخالفین جهت گفتگو با دولت افغانستان خروج نیروهای بین المللی از این کشور است. ایالات متحده آمریکا انفجار دیروز در یک فروشگاه در کابل را تقبیح کرده است. سفارت آمریکا در کابل با پخش خبرنامه گفته است مخالفین دولت افغانستان یک بار دیگر به احترامیشان را نسبت به مسئولیت مردم افغانستان به نمایش گذاشتند. قماندانی امنیه کابل گفته است در انفجار دیروز که در داخل یک سوپرمارکت در سرک 15 وزیر محمد اکبر خان رخ داد، 8 تن کشته شدند و 15 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته شده در میان قربانیان این رویداد 5 خارجی به شمول 2 آمریکایی شاملند. ریاست جمهوری افغانستان این عمل را ضد اسلامی و انسانی است. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه به پای صندوق های رای بروند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه جدید در صحبت با رادیو آزادی گفت احتمال می رود بیش از 5 تن خود را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند.
اگر چه به صورت رسمی طور ثبت نام نکرده سبوارون شنبه بعد بیت ولی گفته می شود که پای قانونی رستا سیاف و یاسمین شاید آجی عبدالظاهر بشردوش خواهی منشور و دکتر اشتی مهدی اگر فیاد سرزمانات.
گزارش شده که کامپاین های غیر رسمی به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه از چند روز به این سو براه انداخته شده است. برای شنیدن تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان امید مرزبان را همراهی کنید.
با عرض سلام دوباره. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک برای نخستین بار پس از آغاز تظاهرات ضد حکومت در کشورش روی صفحه تلویزیون ظاهر شد. مظاهرچیان مصری خواهان کنار رفتن مبارک از موقفش به حیث رئیس جمهورند، اما مبارک در سخنرانی تلویزیونی شب گذشته در باره کنار رفتن خود از این موقف چیزی نگفت. مبارک از تصمیم خود مبنی بر استفاده از نیروی نظامی و فرستادن تانک‌ها به جاده‌های مصر به هدف جلوگیری از تظاهرات دفاع کرد. حسنی مبارک در این سخنرانیش همچنان از حکومت خود خواست تا استعفا دهد و افزود حکومت جدید مصر به زودی تشکیل خواهد شد.
لقد طلبت من الحكومة تقدم استقالتها اليوم وسوف اكلف الحكومة الجديدة.
وای میگوید از حکومت خواستم که امروز استعفا دهد. حکومت جدید را که فردا تشکیل خواهد شد وظیفه خواهم داد تا رسیدگی به اعضای فعلی را در اولویت کاریش قرار دهد. بار دیگر تاکید میکنم تصمیم نخواهم گرفت که به اساس آن بعد بای مصر و یا بعد دارایی های آنان زیان برسد. از ثبات در مصر و از امنیت این کشور و مردم آن دفاع خواهم کرد. این مسئولیت به من سپرده شده و من برای حفظ این همه در حضور مردم مصر سوگند یاد کردم.
فتلك هي المسؤولية والأمانة.
در این حال گزارش ها از مصر می رسانند که در جریان تظاهرات در شهرهای قاهره، الکساندریه و سوئیس بیش از 20 تن کشته و صدها تن زخمی شدند. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به حکومت مصر هشدار داد تا بر ضد مظاهرتچیان از خشونت استفاده نکند. اوباما دیروز در بیانیه گفت ایالات متحده آمریکا از حق آزادی بیان، تشکیل گرد همایی ها و تظاهرات صلح‌آمیز مردم حمایت می کند. اوباما افزود او در یک تماس تلفنی با حسنی مبارک از وی خواسته است تا اصلاحات اساسی دموکراتیک را در سیستم سیاسی و اقتصادی مصر به وجود آورد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه انفجار در پاکستان 5 تن کشته و حدود 20 تن زخمی شدند. این انفجار در داخل تونل کوهات رخ داده است. این تونل شهر پشاور را با مناطق جنوبی ایالت خیبر پختونخوا و ایالت‌های پنجاب و سیند وصل می‌کند. در این حال خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقامات پاکستانی در گزارش تعداد کشته شده‌های این رویداد را 4 تن گزارش می‌دهد. گزارش‌ها می‌رسانند که ممکن در این بمب‌گذاری ملیشه‌های تندرو نقش داشته باشند و هدف آنها هم تخریب این تونل بود. یک مقام آمریکایی پس از جریان محکمه‌اش در پاکستان دوباره به زندان بازگردانده شد. او به قتل دو مرد که به گفته وی قصد دزدی اموال او را در شهر لاهور داشتند متهم است. پلیس پاکستان میگوید این آمریکایی شاید به خاطر قتل و حمله غیر قانونی اسلحه هم مجرم شناخته شود. این مرد به پلیس گفته که به خاطر دفاع از خودش از اسلحه استفاده کرده و دو مرد می‌خواستند تا به وسیله یک موتورسایکل اموال او را بدزدند. قرار است او به روز پنجشنبه همین هفته دوباره در محکمه شهر لاهور حضور یابد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید تا زمانی که به وی نیاز است آماده خدمت برای کشورش خواهد بود. پارلمان قزاقستان در آغاز همین ماه روی اصلاحات رای داد که در نتیجه آن نظربایف تا سال 2020 میلادی به حیث رئیس جمهور آن کشور میتواند باقی بماند. انتظار میرود نظربایف این مصوبه را امضا کرده و آن را پس از بررسی توسط شورای قانون اساسی به یک قانون مبدل سازد. این اقدام وی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک تلاش رسمی برای باقی ماندن در قدرت تلقی شده است. و هزاران تظاهر کننده در شهر تیرانا مرکز آلبانیا دست به راهپیمایی زدند. این اقدام با یادبود از 3 تظاهر کننده ای که هفته گذشته کشته شدند صورت گرفت. این راهپیمایی توسط حزب سوسیال مخالف حکومت و خانواده های قربانیان رهبری می شد. آنها در حالی که پلیس به صورت گسترده در پایتخت آلبانیا مستقر شده بود با خاموشی از نزدیک ساختمان های دولتی عبور کردند. سلام را از رادیو آزادی می شنوید. این هم سرخط گزارش ها و مطالبی که در این برنامه جا دارند. قرار است امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان رئیس این مجلس برگزیده شود. پارلمان افغانستان پس از اختلافات جدی روز چهارشنبه توسط رئیس جمهور حامد کرزی افتتاح شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا میگوید علاقمندی رهبران بلندپایه طالبان به مذاکره با حکومت افغانستان افزایش یافته است. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا در این حال گفته است که یک مقام وزارت خارجه آلمان در این حال گفته است که پارلمان این کشور ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان را تا سال 2012 تمدید کرده و در نتیجه انفجار در پاکستان 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. رویدادهای تازه در مصر را هم دنبال خواهیم کرد. یک بار دیگه ما امید مرزبان شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فراموش نکنین که در جریان همین ساعت مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. قرار است امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان رئیس این مجلس برگزیده شود. پارلمان افغانستان پس از اختلافات جدی روز چهارشنبه توسط رئیس جمهور حامد کرزی افتتاح شد. رئیس موقت ولسی جرگه محمد سرور عثمانی به رادیو آزادی گفت که این رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس امروز برگزار خواهد شد. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در استودیو رادیو آزادی در کابل هست همین لحظه و در این مورد جزئیات را از وی می‌پرسیم. جعفر با عرض سلام، کاندیدای مهم کی هستند برای احراز پست ریاست ولسی جرگه؟
ما هم سلام مجدد عرض می‌کنم. هرچند تا حال به طور رسمی اعلام نشده که کیها خود را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید میکنند، اما به احتمال قوی و به گفته رئیس موقت ولسی جرگه جدید افغانستان محمد یونس قانونی، استاد عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی، دکتر رمضان بشردوست، حفیظ منصور، حاجی ظاهر و دکتر مهدی از چهره های خوانده شدند که مایل هستند تا خودشان را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه جدید افغانستان کاندید بکنند. در این حال گزارش شده که تعداد از چهره هایی که قادر هستند و مایل هستند تا خودشان را به خاطر گرفتن ریاست ولسی جرگه کاندید بکنند از قدرت مالی بیشتر استفاده میکنن و تلاش میکنن تا وکلای برنده در انتخابات امسال را تشویق بکنن تا با اونا رای بتن.
بله، بیشتر انتظار میره از جریان از جمعی کاندیدایی که آقای محمد یونس قانونی است، عبدالرب رسول سیاف است و حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر. چقدر انتظار میره که کدام یکی از اینا برنده شوند؟ نظر به اوضاع در داخل پارلمان و نظر به گروه هایی که اینا در داخل پارلمان دارن؟
خب به گفته شماری از کارشناسای افغان کونا بیشتر از آنچه در داخل ولسی جرگه جدید مگذره آگاه هستن و معلومات دارن، به باور اونا احتمال بسیار زیاد میره که پس از کاندید شدن محمد یونس قانونی به عنوان کاندید پست ریاست ولسی جرگه وی بتانه مثل بار قبلی به عنوان رئیس ولسی جرگه برنده شبه. اما این گزارش ها تا حالا به طور رسمی تایید نشده و در این حال برخی از کاندیدای معترض که در انتخابات ولسی جرگه 27 سنولی امسال نتانستن پیروز شون، مخالف برگزاری انتخابات به خاطر ریاست ولسی جرگه هستن و اینا میگن که باید این انتخابات پس از فیصله محکمه اختصاصی در خصوص قضایای جرمی این انتخابات صورت بگیره. موضوعی که هیئت اداری موقت ولسی جرگه با او شدیداً و جداً مخالف است.
با تشکر احمد جعفر احمدی. شنیدید که قرار است امروز در اجلاس ولسی جرگه افغانستان رئیس این مجلس برگزیده شود. خبرنگاران رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال خواهند کرد و تازه ترین خبرها در این مورد را و زودترین فرصت به شما گزارش خواهند داد. با رادیو آزادی باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته،
رادیو آزادی
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا میگوید رهبران بلندپایه شورشیان در افغانستان دلچسپی خود را به روند مذاکرات افزایش دادند. این مقام بریتانیایی که نخواسته است از وی نام گرفته شود در اظهاراتش میگوید که دلچسپی طالبان به مذاکرات به شدت عملیات نظامی آمریکا و متحدینش در افغانستان ارتباط میگیرد. حکومت افغانستان پس از برگزاری کنفرانس کابل شورای عالی صلح را ایجاد کرد که هدف آن جلب شورشیان به زندگی عادی و کمک برای پایان جنگ در کشور خوانده شده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
با ادامه تلاش‌ها به هدف تأمین صلح و برقراری امنیت در افغانستان، یک مقام ارشد بریتانیایی گفته که برخی چهره‌های بلندپایه طالبان دلچسپی با مذاکرات در افغانستان را افزایش دادند. این مقام بریتانیایی همچنان به سخنان رئیس جمهور کرزی اشاره کرده که بارها گفته است برای گفتگو با همه کسان آمادگی دارد که حاضر به مذاکره هستند. او میگوید که این اظهارات کرزی مورد حمایت بریتانیا و آمریکا قرار گرفته است. اما به گفته این خانم شرط قطع روابط با القاعده، پایان دادن به خشونت و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان جزء از حل بود و پیش شرط برای آغاز گفتگوها نیست. این خانم که نخواسته از وی نام گرفته شود میگوید که بریتانیا در حال حاضر هیچ تصمیم ندارد تا شدت جنگ را در افغانستان کاهش دهد و فشارها در این جنگ بر اساس ضرورت ادامه خواهد یافت. طالبان در افغانستان همواره گفتند تا زمانی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک نکنند حاضر به مذاکرات نیستند. اما به نوشته خبرگزاری رویترز، منابع رسمی از برخی کشورها میگویند رهبران طالبان در روند مذاکرات تقریبا 6 ماه گذشته در افغانستان از خود دلچسپی نشان دادند. مقام ارشد در وزارت خارجه بریتانیا نمیگوید که مذاکرات صلح کدام نتیجه فوری در بر خواهد داشت، اما او گفته که این روند جوان است و به وقت نیاز دارد. به گفته او طالبان نباید در طریقه‌ای که مذاکرات صلح ایجاد کرده به حیث یک جنبش ملی آزادی بخش تلقی شوند. تحلیلگران به این باورند که بحث‌های دوامدار میان اداره ایالات متحده و طالبان جریان دارد تا روند مذاکرات چگونه در یک فرصت زود به پیش می‌رود. نقش پاکستان هم در مذاکرات صلح افغانستان نهایت با اهمیت دانسته می‌شود و همین موضوع در صدر آجندای گفتگوهای وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد قرار داشت. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان و همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در دیدار خود برای ایجاد یک کمیته مشترک توافق کردند تا به این ترتیب مبادله اطلاعات و مبارزه بر ضد تروریسم با تلاش‌های مشترک صورت گیرد.
از ماست که بر ماست، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، در نیمه دوم ساعت پس از فشرده خبرهای افغانستان و جهان، برنامه های هفتوار رادیو آزادی را میشنوید که یکی از برنامه های هفته و امروز برنامه از ماست که بر ماست هست. پارلمان آلمان روز جمعه یعنی دیروز تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان را تا ماه فوریه سال 2012 میلادی تصویب کرد. این تصمیم پس از رأی گیری توسط وکلای پارلمان آلمان گرفته شد. جاوید نعیمی به همین موضوع نگاهی دارد.
از چند به این سو ماموریت افغانستان در پارلمان‌های برخی کشورهای اروپایی به یک موضوع مورد بحث مبدل شده است. آلمان و هلند دو کشورند که در یک هفته اخیر بحث‌ها، رأی‌گیری‌ها و نظرسنجی‌های را روی امین ماموریت داشتند. به روز جمعه آلمانی‌ها ابراز امیدواری کردند تا خروج نیروهای این کشور از افغانستان از پایان سال 2011 آغاز شود. تا حالا برلین هیچ تاریخی را برای خروج مکمل از افغانستان تعیین نکرده و میگوید که پس از سال 2014 میلادی هم از این کشور حمایت خواهد کرد. گایدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان میگوید که ماموریت افغانستان برای حفاظت آلمانی ها از هشدار تروریسم مهم است، اما به گفته او آنها نمی توانند طور برخورد کنند که این ماموریت به صورت غیر محدود ادامه یابد. بر اساس یک نظرسنجی که توسط شبکه موسوم به زید دی اف به روز جمعه نشر شد، 59% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند با ماموریت آلمان در افغانستان مخالف بوده و صرف 37% با این ماموریت توافق دارند. اما در پارلمان آلمان 419 تن از وکلا برای تمدید ماموریت افغانستان رأی دادند، در حالی که پارسال تعداد رأی دهندگان به 446 تن می رسید. در رأی‌گیری روز جمعه 312 تن از وکلا رأی مثبت و 116 تنشان رأی منفی دادند. حتی 4 تن از اعضای حزب محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به تمدید ماموریت افغانستان رأی منفی دادند. گریگور گایسی رهبر حزب مخالف در پارلمان آلمان میگوید که حضور نیروهای این کشور در افغانستان آلمان را از حملات تروریستی کمتر مسئول نگه می‌دارد. در حال حاضر 4900 عسکر آلمانی در افغانستان مستقرند و از سال 2002 میلادی تا حالا 45 تن از عساکر این کشور در افغانستان کشته شدند. همزمان با این، وکلای پارلمان هلند به روز جمعه از تصمیم کابینه این کشور جهت آغاز ماموریت آموزش نظامی برای پلیس افغان حمایت کردند. این رأی‌گیری‌ها با بحث‌های داغ از صبح روز جمعه آغاز شد. حزب چپگرای سبز که در مورد این ماموریت تردید عمیق نشان می‌داد، بالاخره تصمیم گرفت تا به حمایت از آن رای دهد و از این طریق اکثریت آرا را برای حکومت هلند در پارلمان تضمین کند. حکومت قبلی هلند یک سال پیش در نتیجه جروبحث‌ها در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان سقوط کرد و در ظرف چند ماه بعد از آن عساکر هلندی به وطن خود بازگشتند. اکنون وزیر خارجه هلند می‌گوید به اعضای پارلمان این کشور اطمینان داده شده که آنها از حکومت افغان افغانستان این تعهد را خواهند گرفت که مربی‌های نظامی هلند در عملیات‌های نظامی سهم نخواهند گرفت. حکومت هلند توافق کرده که زمان آموزش پلیس ملی افغان را در ولایت قندوز دو برابر خواهد ساخت و به این ترتیب 545 تن از مربی‌های نظامی برای 18 هفته در آن ولایت حضور خواهند داشت.
آزادی و شرمندگان تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد، یعنی در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را به شما داریم. و اکنون سر می‌زنیم بر رویدادهای مصر. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک برای نخستین بار پس از آغاز تظاهرات ضد حکومت در کشورش روی صفحه تلویزیون ظاهر شد. مظاهرچیان مصری خواهان کنار رفتن مبارک از موقفش به حیث رئیس جمهورند، اما مبارک در سخنرانی تلویزیونیش شب گذشته درباره کنار رفتن خود از این موقف چیز نگفت. مبارک از تصمیم خود مبنی بر استفاده از نیروی نظامی و فرستادن تانک ها به جاده های مصر به هدف جلوگیری از تظاهرات دفاع کرد. حسنی مبارک در این سخنرانیش همچنان از حکومت خود خواست تا استعفا دهد و افزود که حکومت جدید مصر به زودی تشکیل خواهد شد. در این حال گزارش ها از مصر می رسانند که در جریان تظاهرات در شهرهای قاهره، الکساندریه و سوئیس بیش از 20 تن کشته و صدها تن زخمی شدند. درباره تظاهرات دیروز در مصر و اظهارات رئیس جمهور این کشور جاوید نعیمی گزارش دارد.
حکومت مصر در طول ریاست جمهوری حسنی مبارک با بزرگترین تظاهرات مردمی روبرو شده است. حسنی مبارک در سخنرانی که در تلویزیون دولتی آن کشور داشت، حکومت مصر را لغو کرد. او همچنان گفت که حکومت جدید مصر امروز شنبه تشکیل خواهد شد. بر اساس گزارشات، تظاهر کننده ها به وضعیت اضطراری در آن کشور توجه نکرده و تلاش کردند تا ساختمان تلویزیون دولتی و وزارت خارجه آن کشور را اشغال کنند. بخشی از ساختمان حزب حاکم مصر توسط شماری از تظاهر کننده های خشمگین در دو شهر مهم آن کشور با آتش کشیده شده است. بیشتر این تظاهرات که به نحو با اعتراض‌های دو هفته پیش در تونس مشابه است، به خاطر قیمتی، بیکاری و حکومتی که از سوی معترضین دیکتاتوری خوانده می‌شود، صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها 7 نفر تا حالا در نتیجه تظاهرات در مصر کشته شدند. در این حال حکومت‌های غربی خواهان خیشتنداری در مصر شدند. بر اساس گزارش‌ها قصر سفید هشدار داده است که اگر دولت مصر علیه تظاهرکننده‌ها از خشونت کار گیرد، کمک‌های خود را با قاهره کاهش خواهد داد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید می‌گوید که واشنگتن کمک‌هایش به مصر را در روزهای آینده بررسی می‌کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از حکومت مصر خواست تا بعد تظاهرات صلح‌آمیز در آن کشور اجازه بدهد. ما از توسل به خشونت توسط پلیس مصر علیه تظاهر کننده ها عمیقا نگران استیم و ما از حکومت مصر می خواهیم تا هر اقدام ممکن را که در اختیار دارد برای مهار کردن نیروهای امنیتی اتخاذ کند. در این حال تظاهر کننده ها باید از خشونت ها دست بردارند و عکس العمل خود را به صورت صلح‌آمیز ابراز کنند. And express themselves peacefully. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از مقامات مصری خواسته تا با مفکوره های آزاد فرصت بدهد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته که به اصلاحات در مصر نیاز است. کاترین هشتن رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا از مقامات مصری خواسته تا تمامی تظاهر کننده ها را که در بازداشت به سر می برند از زندان رها کند. وزارت خارجه روسیه هم میگوید که از وضعیت فعلی در مصر عمیقا نگران است. این وزارت از تمامی اتباعی روسیه خواسته تا از سفر به مصر خودداری کنند.
از تظاهرات در مصر، اظهارات رئیس جمهوری این کشور حسنی مبارک و عکس العمل وزارت خارجه آمریکا در این مورد شنیدید. دیشب پس از سخنرانی تلویزیونی حسنی مبارک، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به حکومت مصر هشدار داد تا بر ضد مظاهرتچیان از خشونت استفاده نکند. اوباما دیروز در بیانیه گفت ایالات متحده آمریکا از حق آزادی بیان، تشکیل گردهمایی‌ها و تظاهرات صلح‌آمیز مردم حمایت می‌کند. اوباما افزود او در یک تماس تلفنی با حسنی مبارک از وی خواسته است تا اصلاحات اساسی اصلاحات سیاسی، دموکراتیک و اقتصادی در مصر به وجود آورد. مظاهرتچیان مصری که اکثرا جوانانند خواستار تغییرات کلی در رهبری کشورشان هستند. اما نارضایتی مردم به ویژه قشر جوان از کجا منشأ می‌گیرد و چرا مصری ها با گذشت حدود 30 سال از رژیم به رهبری حسنی مبارک اکنون بر ضد این رژیم مظاهره کرده و شعار می‌دهند؟ قادر حبیب این سوال ها را در گفت و شنود تلفنی از عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در کابل پرسیده است. آقای هروی در حدود یک دهه در قاهره بوده و از رویدادهای سیاسی در مصر آگاه است.
اوضاع سیاسی در قاهره قبلا هم بحرانی بود، به خصوص که بعضی از گروه های که خواهان رشد دموکراسی در منطقه بودند، همچنین جنبش کفایه و به اضافه 6 اپریل به اضافه جماعت اخوان المسلمین که گروه غیر قانونی در مصر میباشه، همه خواهان تغییر در مصر بودند، به خصوص اینکه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از 30 سال به این سو در این کشور حکومت میکنه و نگرانی وجود داشت که شاید جمال مبارک فرزند ارشد حسنی مبارک به جانشینی پدر از طریق انتخابات روی کار بیاید. به هر صورت این روز که روز خشم و غضب یاد میشه، در شهرهای مختلف تظاهرات برای افتاده و این تظاهرات بیانگر این است که مردم خواهان یک نوع تغییر میباشند در کشور مصر و این زاده یک روز یا دو روز نیست، بلکه سابقه های داشته و مردم میخواهند که هر زودتر مسائل قانون اضطراری که در مصر 30 سال به این سو همچنین حاکم است برداشته شه و مردم آزادی های بیشتر به دست بیاورند.
بله، شما اشاره داشتین به احزاب سیاسی لیبرال و مذهبی اخوان المسلمین و سایر احزاب و یکی از مخالفین حکومت محمد البرادی که تازه وارد قاهره شده و گفته که میخواهد تا مصر نوین ببینه. چی فکر میکنین؟ آیا تمام این افکار یا فکرهای سیاسی مختلف که در احزاب گنجانیده شده اینا میتونن که گرده هم بیان و در برابر حکومت مبارک قرار بگیرن؟
در واقع چون هدف مشترک دارند که همانا ایجاد تغییر، به خصوص تغییر صلح‌آمیز در کشور مصر است، این گروه های مختلف و متضاد با هم دیگر جمع می کند. گروه های لائیک و همچنین گروه های اسلامگرا در این زمینه توافق نظر دارند که باید ما تغییر در مصر به وجود بیاریم و این مسئله باعث به وجود آمدن یک توافق خواهد شد.
عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی از کابل سخن می گفت. هروی که حدود یک دهه را در مصر سپری کرده و تحصیلات خود را به درجه دکترا در قاهره به پایان رسانیده است، در گذشته خبرنگار رادیو آزادی در قاهره بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس صفحه ما هست www.azadiradio.com. اکنون سر میزنیم به پاکستان. به اساس گزارش ها در نتیجه انفجار در پاکستان 5 تن کشته و حدود 20 تن زخمی شدند. این انفجار در داخل تونل کوهات رخ داده است. این تونل شهر پشاور را با مناطق جنوبی ایالت خیبر پختونخوا و ایالت های پنجاب و سند وصل می کند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش دارد.
در دو حمله انتحاری که یکی پای دیگر در مربوطات کوهات ایالت خیبر پختونخوا رخ داد، در حدود 30 تن کشته و مجروح شدند. عملات مذکور جمعه شب در دو منطقه مختلف مربوطات کوهات به وقوع پیوستند. به قول مقامات امنیتی کوهات، حمله انتحاری نخست انگام به وقوع پیوست که انتحار کننده سوار در یک لاری مملو از مواد انفجاری خود را در داخل تونل کوهات منفجر ساخت که در نتیجه 4 تن هلاک و 14 تن دیگر را مجروح گردانید. اما رسانه های آزاد از کشته شدن 8 تن در این حمله خبر می دند. ذرای مذکور همچنان در مورد حمله دومی اضافه کردند که در فاصله نچندان از تونل کوهات در منطقه سیفی که به جانب در آدم خیل موقعیت دارد در حال رخ داد که این بار یک انتحار کننده سوار در یک تانکر مواد سوخت خود را در نزدیکی یکی از پوسته های امنیتی منفجر ساخت و 8 تن را مجروح گردانید. مسعود افریدی، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس کوهات، از موجودیت 500 کیلوگرم مواد انفجاری در لاری که داخل تونل منفجر گردید با به رسانه ها خبر داد. وی میگوید این عملات در حدود 11 و 15 دقیقه شب رخ دادند که بعدن پلیس کوهات خود را به محلات وقوع این عملات رسانید. عمله نخست در داخل تونل رخ داده است که انتحار کننده 500 کیلوگرم مواد انفجاری را در لاری با خود داشت و خود را منفجر ساخت. تا کنون کشته شدن 4 تن و مجروح گردیدن 14 تن در این عمله به ما اطلاع رسیده است. عمله دوم که از انفجار یک تانکر صورت گرفته در آن نیز انتحار کننده سوار بود که در نزدیکی پست امنیتی جانب در آدمخیل خود را منفجر ساخت. در آن به جز از خود انتحار کننده کسی دیگر کشته نشده مگر عده‌ای مجروح شدند. فعلا تحقیقات در مورد عملات جریان دارد و به زودی انکشافات در این رابطه خواهیم داشت. وی در ضمن یادآوری از تخریب شدن تونل مذکور همچنان افزود که شهرهای کوهات پشاور بعد از وقوع عملات یاد شده برای ترافیک مسدود گردیده است. ناگفته نماند که مسئولیت عملات یاد شده را تا کنون هیچ گروهی به خود نگرفتند.
فرشتنگاه از پاکستان گزارش میداد. 9:30 دقیقه به وقت افغانستان است. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. اکنون هم جعفر احمدی با شماست با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
انتظار می رود اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه به پای صندوق های رای بروند. گزارش شده که کمپاین های غیر رسمی به خاطر اعراض کرسی ریاست ولسی جرگه از چند روز به این سو براه انداخته شده است. یک مقام ارشد بریتانیایی گفته است که برخی از چهره های بلند پایه طالبان دلچسپی به مذاکرات در افغانستان را افزایش دادند. این مقام وزارت خارجه بریتانیا که نخواست نامش افشا شود همچنان روند مذاکرات با طالبان را جوان توصیف کرده است. پارلمان جرمنی ماموریت نظامیان کشور در افغانستان را تا سال 2012 میلادی تمدید کرد. در رأی‌گیری که دیروز صورت گرفت 312 تن از وکلا در مورد تمدید ماموریت آلمان در افغانستان رأی مثبت و 116 وکیل دیگر رأی منفی دادند. ایالات متحده آمریکا انفجار دیروز در یک فروشگاه در کابل را که 8 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت تقبیح کرده است. رئیس جمهور مصر سرانجام دیشب در صفحه تلویزیون ظاهر شد و در پاسخ به تظاهرات مردم بر ضد حکومت از حکومت بر رهبریش خواست استعفا بدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون هم ظریف نظر با شماست با برنامه آزادی و شنوندگان و تعقیب آن هم برنامه از ماست که بر ماست خواهد آمد.
آزادی و شنوندگان تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه داریم با دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت که از ایشان در مورد راه های ترانزیت و قیمت تیل پرسیدیم. همچنان مصاحبه انجام دادیم با مولوی صاحب حبیب الله امام خطیب مسجد کارته پروان و عضو شورای علمای افغانستان. از ایشان در مورد حلال بودن گوشت های مرغ وارداتی پرسیدیم. البته این مصاحبه ها را در لابلای همین برنامه خواهید شنید و به خاطر داشته باشید که بعد از این برنامه برنامه از ماست که بر ماست را از آقای آرش همایون خواهید شنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، شما اکثر تحت شماره تلفن ها را اعلام می کنید، جواب نمی دهد. خواهش می کنم که همین شماره تلفن های تا مستقیم جواب دهد و سوالات ما پاسخ بگویید. تشکر.
بله
الو
با بله قدر لطف بدن
بدون تفسیر.
سلام
السلام علیکم آقای نظر. ما از شما سوال دارم که اولا امیر رادیوها یعنی یک تعداد از سرشناسا و یک کارشناسای سیاسی و اون که امیر گزه هم جمع میکنیم سوال میکنیم چی نفع میبریم؟ چرا این افغانستان ما رو بیل نمیکنیم؟ چرا افغانستان ما رو اعلان نمیکنیم؟ آنقدر با هم چیز میکنن دفعای بیجا بی مورد میزنن. اگر اینهای قدر مسائل سیاسی رو میدانن و میفهمن چرا دست به دست هم نمیدن در پلی کرده ایزب کار نمیکنن؟ چرا به خاطر چی کشور تا به چی وقت مایی تر بشینیم و انتظار بکشیم که حالا وطن ما آرام میشه حالا آرام میشه و این کسایی که انتخاب شده و این کسایی که انتخاب نشده اینا چرا دست به این عملهای نامشروع و ناجایز میزنه؟ دولت ما را حیثیت آبروش پایین آوردن. تو رو خدا به سر تو رو به قرآن خدا قسم میدیم اون مردم افغانستان نکنیم این کارا رو ایلا بتیم میدازه بس هست جنگ بس هست کشت و خون بس هست. این طالبا از خلاهای ما استفاده میکنه خود برای خدا.
شنونده نهایت عزیز بسیار زیاد تشکر از پیامتان و از توصیهتان. حالا ببینیم دیگران یعنی شنونده های دیگر ما در مورد توصیه شما نظر شما چی فکر می کنند؟ موفق باشید.
آقای جریف نظر، سرما و عدم برفباری زمستان سال جاری 1389 در ولسوالی لعل و سرینجنگل تا کنون تاریخ هفتم برج دلو که اندازه برفباری آن 40 الی 50 سانتی متر می رسد باعث خشک شدن تعداد زیادی چاه‌ها و آب چشمه‌ها گردیده که اهالی قرا با فاصله دور از قریه های دیگر آب می برند. همچنان محصولات کچالو که تقریبا ربع غذای مردم را تشکیل می دهد حدود 30% در چاه‌های زمینی بر شیوه قدیمی و سنتی نگهداری می شود از اثر سرما فاسد گردیده. علاوه‌تن در طی 5 سال گذشته تعداد زیادی یعنی صدها فامیل از فقر و بیکاری به شهرها خصوص کابل و هرات مهاجرت نمودند که یقینا در سال آینده تعداد بیشتری فامیل دست به کوچ خواهند زد. نتیجه اگر تدابیر نوسازی خوبتر طرح نشود احتمالاً بسیاری قرای این ولسوالی به جزیره خالی از سکنا تبدیل خواهند شد. ولایت غور ولسوالی لعل سرجنگل قربان‌علی فکرت.
تشکر آقای فکرت. امیدوار هستیم که پیام شما به گوش مسئولین امور چی در مرکز چی در ولایتتان رسیده باشد. و ما هم یک سوال از شما و از دیگر شنوندگان عزیز ما در اطراف و اکناف افغانستان دارم که پیام ها در مورد کمبودی ها و عدم رسیدگی به مشکلات مردم در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت می شود و ما هم آن را نشر می نماییم و بعضن هم مستقیما با مسئولین امور در میان می گذاریم، ولی تا جایی که می بینیم شکایت ها روز به روز زیاد می شود و کم نی. سوال من در این جاست که آیا نمی شود شوراهای محلی را فعال نمایید؟ یعنی مستقیما در قریه‌جات، در ولسوالی، در هر جایی که هست این شوراهای محلی را تحت فشار قرار بدید تا به مشکلاتتان رسیدگی نماید. و یا کدام پیشنهاد دیگر دارید؟ موفق باشید.
من از ولسوالی مرامور هستم، از قریه چرسدخانه. راجع در نزید کامکای استرار به خاطر که سرگزگان هستم کنار اولوزوان صاحب مرامور که تقسیمات کردن و کسانایی که متضرر شد از خاطر سیلاب اونها چرسد خانه تا مقام اولوزوانی مرامور خیلی رایی تو دراز هستن. اونهایی که سیلاب خراب کردن زمینایشان را آمدن پیشنهاد دادن که سیلاب زمینای ما را خراب کردن، اما اولوزوان هیچ اعتنایی نکردن. رفت برگشتش از مقام اولوزوانی تا چرسد خانه دو دروبه مطلب دارم مشق در وطن می خوابه و عیاتایی که توضیح مواد کمک استیاری را توضیح می کردن اونها تقریبا نصفه بودن برای خودشون کار می کردن. من در هتل خوابیده بودم می آمدم کمک استیار خود را می آوردن می گفتن این صحنه قریبیات است، این صلاح حیات است. فقط جنبه ما خواهش دارم که رادیو آزادی تا تمام شبکه بخش کند که اصلا دیگه توازن و عدالت در نظر گرفته نشده و مردمی که واقعا متضرر شده واقعا متضرر رفتند. کمک برایشان نرسیده. من مرد لسوانی پرامور هستم، همه امیدوار هستم که به گوش دولت برساند.
سلام به رادیو آزادی و به همه کارکنان رادیو آزادی. من یک دریور هستم، مسیر رای مزمیرود الو کابل می باشد. از ما مترانان پولیسی که در پولیس های امنیتی در راه هستند بسیار سر ما ظلم میکنند. از هر موتر 60 افغانی میگیرند. ما درستشون 40 افغانی رو میدهیم و ما مرد به گوشه سرک استاب میکنند و ما موتر هم خاموش نکنند. سل بسیار خونت از ما مجبور هستیم 60 افغانی درستشون بگهیم. ما برایشون میگیم که این پول زیاد رو میگیرن، مگر از ما کماندان امنیه ولایت نیمروز هفته 30,000 افغانی میگیرن از هر پوسته. ما در هر 5 کیلومتر یک پوسته امنیتی است. در ضمن این آدم رو بایام دارد، این پولیس ها همشون دوز هم هستند. یعنی چند روز رفتگاه ما رو گرفتن دوز آدم رو بایام ازشون 60 لک افغانی یا 50 لک افغانی میطلبند و این پولیس ها همه متابن هستند. و این خواهش ما از آقای کرزای امنی است که همین کماندان امنیه ولایت نیمروز است باید بدل کنند که ما کمی آسوده شدیم، اگر نه چند پوسته اردوی ملی باشه هم بهتر است. از دلارام به این طرف پوسته های اردوی ملی است. ما انشاءالله آسوده میاییم و هیچ تکلیف هم نیستیم. خداحافظ.
دکتر صاحب انوارالحق احدی، وزیر تجارت دولت اسلامی افغانستان، شما و رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای کرزای در این اواخر سفر به روسیه داشتید. در مورد نتایج این سفر میخواستیم از شما بشنویم.
خب ما از دو قسمت است. یکی ما میخواستیم از روسیه مواد نفتی بخریم و اونا یک دستمی دارن که به ممالک که ثابت در اتحاد شوروی بودن و اونا تقریبا 18% تخفیف میدادن و خواهش ما این بود که امور رسمت ما معاف کنن، ولی متاسفانه که موقف اونا طوری بود که دیگر ممالکی که در اتحاد شوروی سابق بودن سر وام ایدال از اونا میگیرن، تنها با امرای قزاقستان و با امرای بلاروس معامله را دارن. ولی به هر حال اونا گفتن که اینجا مطالعه میکنن که اگر برای ما در کدام تخفیف داده بزنن. یک قسمت دیگه تجارت ما با امرای از بقیه مواد نفتی چند وقت گذشته خود عرضه مواد نفتی یک اندازه غیر مطمئن بود و قیمتاش هم بسیار نوسان داشت و ما میخواستیم که هم عرضه را مطمئن بسازیم و هم نوسانات هم بسازیم، ولی خوشبختانه که با سطور خصوصی ما با قیمت بازار دیگه موافقه کردن و قرار داد کردن. یک قسمت دیگه است که مواد ساختمانی است که از روسیه ما بسیار زیاد وارد میکنیم و به صورت نرمال به مقصد بازار عرضه و تقاضا به پیش میره که ما کدام مشکلی به او نداریم. مشکل کلانی که داریم یه است که صادرات ما به روسیه بسیار کم است. در سابق ما در حدود 40,000 تا 50,000 تن کشمش توان میداریم، ولی آن ما کمتر از 10,000 تن کشمش توان میتونیم. صادرات واردات ما هیچ توازن وجود نداره. ما میخواییم که صادرات خود زیاد کنیم و اونا به این ارتباط هم یک فکس دارن که ما او را خواستیم که اونا کم بسازن و مطالعه میکنن. قسمتی سرمایه گذاری هست. اونا آمادگی خود نشان دادن که در بعض سرمایه گذاری های دولتی ما اونا اشتراک کنن. خدماتی بسیار خوب بود.
دکتر صاحب، یک موضوع جالبی است که مخصوصا و مردم و ژورنالیستایی است که سفر شما به مسکو مچم تصادفی بود یا چطور بود که بعد از اینکه مشکلات ایران ایجاد شد، مسئله تانکرها یک دفعه فتن این سفر آغاز شد، این مسئله سیاسی و گپا دیگه است نیست؟
سفر
جناب رئیس
تا از وقت تنظیم شده بود، یک قبل خبر داده شده بود و ما معلومات داشتیم. تصادف بدی شد که در وقت سامدارای ما طرف ایران هم با مشکلات مواجه شدن، ولی به هر حال ما در نظر داشتم که در قسمت که از روسیه به حیث یک منبع وارداتی مواد نفتی از استفاده داریم، با او اساس این سفر رئیس به یک موقع خوب برای ما و میسر ساخت و از مخاطب بود که من یک روز پیش از سفر رئیس رستم با مقامات مختلف با جزئیات با مرشان صحبت کنم.
دکتر صاحب، یک موضوع دیگه است که یک قسم در بین روشن فکر همیشه این صحبت میشه که اگر پاکستان مشکلات ایجاد کنه، مثلا حالا میگن که 5,000 لاری را اونا راه ندادن تا چند وقت، یا ایران هم مثلا تانکرها را استاد کرد و مشکلات ایجاد کرد، در این صورت اتر یک موقع بگیرن در آینده مشکلات زیاد شوه، الटरनेटیو چی است؟ یعنی راه های ترانزیت که ما از دیگه کدام راه ها میتونیم بیغم استفاده کنیم؟
خب ما فیلن این سی رای عمده است، البته رای فرعی هم است، اما سی رای عمده است. یکی رای پاکستان است و هر وقتی که بندر کراچی برای ما یک مشکل خلق میکرد باز اتفاق زیاد ما با بندر عباس و ایران و با بندر چابهار بود، ولی متاسفانه به مخصوصی که در پاکستان ما مشکلات ترانزیتی داریم، ایران هم به اواخر ما مشکلات ترانزیتی پیدا کردیم و رای سن ما رای ازبکستان است که قسمت زیاد مال تجاری ما خصوصا از چین و از روسیه و از قزاقستان از امیرا میآید، ولی متاسفانه وام مشکلات خود دارن. ما با پاکستان به یک موافقه رسیدیم، به یک دو هفته دیگه انشاءالله در قسمت تعمیلی و موافقت نامه شروع میکنیم. و ارزومندی ما ایست که اونمو قسم موافقت نامه که ما با پاکستان عقد کردیم، اما قسم موافقت نامه را با امرای ازبکستان و با امرای ایران هم مطرح کنیم و با امرای وام با موافقه به اعتباط برسیم. ولی متاسفانه که ارسی رای ما تابال با خدر اطمینانی نیست که باید باشه که با مال تجاری ترانزیتی ما خیلی مالی سپیر میشه و اونا مداخلی نکنه.
خب بهرحال در اینجا خود به خود سوال ایجاد میشه صاحب، چرا این مشکلات دوام میکنه؟ یعنی باعث را
که اونا گفتن که برای ما مواجه معلوم نمیشه. از طرف ایران گفتن که مواد سرخ به مصرف ناتو ممکن است استفاده کنند. ما ایران مخانی ندانستیم، ما وقتا برشان گفتیم که یک راپور بجا است، ولی ممکن دیگر دلایلی هم داشته باشه که برای نخواهم راجع به
سوال دیگه که از شنونده است به خدمتتان تقدیم میکنم ایست که میگن که حالا مسئله تانکرها حل شد، اما قیمت ها هم تو میگم باقی مانده در سر تا سر افغانستان مردم شکایت میکنن، موتوردارا شکایت میکنن. سیب این قیمت ها چرا سیب پایین نامد؟
خب ما فکر نمیگم که درست باشه، قیمت ها پایین آمده. چند روز قبل، یک دو هفته قبل، مثلا یک سنت تیل در حیرتان 15 صد دلار بود، حتی تا 16 صد دلار هم رسیده بود. آره کمتر از 12 صد دلار است، تغییر آمده، ولی در طول بحران یک اندازه قیمت های بین المللی هم بلند رفت، ولی قیمت ها تا اندازه پایین آمده و امید است که وقتی که
عرضه دیگه هم
زیاد
شود
قیمت ها دیگه
هم پایین. خب عزیز، گپ از صادرات واردات میشه، اوتوماتیک وزارت تجارت به فکر ما میرسه، گرچه حالا سیستم تغییر کرده، سیستم های شاید اداره مستقل استاندارد ها موجود باشه، در مجموع اموال وارده از نقطه نظر صحی به طور مثال گوشت های حلال و حرام و ترگپ ها یا ادویه هایی که تاریخ تشته یا مسائل دیگه که ضرر داره بر انسان ها، یا دولت افغانستان چه قسمی یک میکانیزم داره که یا را کنترل کنه؟ این مربوط به شماست یا ادارات دیگه است؟ چی هست؟
سابق که مربوط به وزارت تجارت بود به خاطر که نرم و استاندارد یکی از ریاستهای وزارت تجارت بود، ولی بیشتر از دینیم سال شده ریاست نرم و استاندارد مستقل شده. اونا استاندارد تعیین میکنن راجع به مواد خوراکی، راجع به مواد نفتی، راجع به ادویه، اونا استاندارد تعیین میکنن و باز وزارتخانه مختلف وظیفه تعمیلی بوده داره. در قسمت خوراک باب و در قسمت ادویه این مسئولیت وزارت صحی است که اونا ارزیابی میکنن که روغنی که میایه آیا با مستندرد برابر است، گوشتی که میایه آیا با مستندرد برابر است، و به اساس که گفتم میکنم که این مسئولیت وزارت صحی است که اونا این را ارزیابی.
وزیر صاحب محترم تجارت دکتر صاحب انوارالحق احدی، بسیار زیاد تشکر.
تشکر.
رئیس جمهور خواست و همی از که مردم ها همی گوشت مرغ حرام تکم کرده چی رقم میشه؟
بنده عبدالجمیل از ولایت بدخشان، از ولسوالی افتل پایان، از قریه بدکلان. همی گوشت مرغ عالمای ما همی را حرام کشیدن، همی را شما به گوش دولت اسلامی افغانستان همی را برسانیم در رادیو اعلان کنه که ما مردم بسیار رقوم و پریشان استیم، همی را حرام است ما نخریم و کمش کنه حرام میشه، اگر حلال سر بگر و حکم حلالی را صادر کرد که ما مردم همیتو پریشان لالوان نشید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده از ولایت بدخشان. بنده خواهیش از همه سر مکمه افغانستان همین است که همین گوشت مرغ بعضی حلال میگه بعضی سوشن کنه که مردم تا بفهمه سر شله شده.
مولوی صاحب حبیب الله امام خطیب مسجد کارته پروان، پیام ها را شنیدید، شما در مورد چی میفرمایید؟
مرغایی که از کشورهای غربی غیر اسلامی وارد میشه اکثرا در افغانستان به عنوان یک کشوری که مستقیم مرغایی که وارد میشه نه تنها به افغانستان به اکثر کشورهای اسلامی به فتوای امامای حرمین وجود داره، یعنی دارالفتای مکه و مدینه و همچنان دارالفتای قطر، کویت، ازهر، این کشورات جمعاً اتفاقا فتوایشان همی سالما را روان کردن به کشتارگاهی که مرغ اینا می کشتن. مثلا در دنمارک جوانای دنمارک مسلمان ها درخواست کردن، اون گرفتن به برازیل رفتن، به فرانسه رفتن، با این کشورات سفر کردن، از نزدیک شکل بلخ اونا مطالعه کردن، تصویربرداری کردن، این صورت اونا تصدیق کردن حرمت گوشت های وارده در سطح کشورهای اسلامی، گوشتی که وارد میشه به خصوص از مرغ دیدی میشه باشه و او حرام است. یک فتوای اتفاقی به حد نزیار آمد رسیده یه حرام است. وقتی به عالم دعالم ندارم کاملا آرما جانیشان به حرمت یزی مفتوا دارن فتوایشان نزدیم وجود داره از اکثر دارمت های کشورها اسلامی برن. این مرغایی که نه مطلقا لاشه حیوانات است و اینا مردار هستن که تو میخورن مردار هم میخورن. به این صورت این مرغا ها حلال نیست.
در اروپا مثلا بعضی گوشت ها سر گوشت های مرغ زبان عربی و انگلیسی نوشته میشه که به شکل حلال ذبح شده. او گوشت ها چطور سه؟
درست. این فقط یک بیرنگ است که میگن به طریق حلال یا به طریق حلال شده. این به خاطر یک بیرنگ بازاریابی شده. وزید این صداقت در این میان نیست. قرآن کریم به صراحت حیوانی که از کوب ایسته یا به شاخ بخوره و امسان شده در داسته نوان حرمت که باید میکنه این در اون شکل از اینا قرار گرفته. این حرمت علما در مورد شکل زر هم آنه زر صورت درست نیست هم جمع کننده اما مسلمان نیست و طرف دیگر این اگر مسلمان نیست یک مسیحی نیست که اسلام در دلش توحید باشه و طرف دیگر هم خود حیوان و شکل زب همیشه که او در نظر حدیث و از نظر دین مبین اسلام به او حالت حرمت بمیان دهد و او کسایی که نوشته بکرده به غلط یا در پهلو مار که مثلا مال تجارتی شان که یک نیرنگ برای فروشات مال شاند و یک صداقت در میان نیست و این ثابت هم است که دروغند.
ای از کشورهای اسلامی مثل ترکیه و اگر باشه چطور؟
اگر ثابت باشه روی قرارداد که طرفین و رضاینان قرارداد بین دو کشور اسلامی باشه ثابت است. اگر یک تاجر میره و یک کشور میاره ممکن این کشور هم از کشور دیگه اون رو باشه این ثابت شده نمیکنه. ما مکلفیت ما در حد نیست که ما با قضایا نادیده و نافهمیده عمل کنیم. ما گذیر استیم با یک سند و حجت کامل باورمند شویم. او حجت کامل باید شد که یک میساف یا قرارداد دولت باشه که او مطالعه شد و معاینه شد که آیا این یکی کشور اسلامی هست یا نیست یا الا دیگر صورت های نادرست است و کشور اسلامی به صورت اونا خودشان جبه اعلان کرده باشن و قرارداد داری پیمان صورت گرفته باشه و کار گرفته.
مولای صاحب آیا شما در این مورد کت وزارت تجارت کدام مذاکره یا مفاهمه داشتین که گوشتایی که از طریق وزارت تجارت به افغانستان می آیه تا چی حد قابل اطمینان است؟
ما از طریق رسانه ها گفتیم و از طریق مطبوعات چاپی هم در مجله این مطبوعات را چاپ کردیم در مجله بسی مسجد ما روشن نوشته کردیم فتوای علما را همچنان از طریق منابع به اجتماع خبر دادیم و دیگه علما هم تلاش خود کردن که این کار صورت نگیرن. افغانستان به عنوان یک کشور باز در باز که نه مرز تجاری داره و نه مرز دیگر تجارهای ما به اشکال مختلف مال برنج میارن بدون یردی که او مورد لابراتوار شوه یا وزارت کردامه یا وزارت حج اوقاف یا وزارت سر محکمه به او توجه داشته باشن. تصرفات در مال تجارت در افغانستان از طرف افغانستان هیچ صورت نمیگیرند و الا در مسائل که اونا کدامنت خاص داشته باشند و در این قابل کنترل به اعضای فعلی افغانستان مال که وارد میشه قابل کنترل نیست.
خب مولای صاحب محترم آقای حبیب الله امام خطیب مسجد کارته پروان مسجد امام بسیار زیاد تشکر سیم.
شما هم تشکر واردیت بشه.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 21 12 41 38.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست وین شعله سوزان که بر آمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست.
یک بار دیگر مقدمتان در برنامه از ماست که بر ماست گرامی باد. در گذشته نیز در مورد شیوه برخورد، زندگی و مشکلات موجود در مقابل زنان افغان حرف‌های داشتیم. با آنکه گفته شد وضعیت زنان در افغانستان از گذشته های دور به این سو توهم با رنج، اندوه و غم و تأسف بار بوده است، حرف تازه‌ای نگفتیم. ولی آرزو برده می شود اگر این برنامه ها بتوانند برای یک لحظه کوتاه ما را با تفکر در مورد شیوه برخورد با زنان وادارد، ما به هدف این برنامه رسیده ایم. لازم به تذکر نیست که گفته شود در گذشته زنان چه دشواری هایی را تحمل کردن. این که از درس و تحصیل محروم و در حصار خانه ها زندانی شده، دره خوردند، سنگسار و تیر باران شدن، حرف تازه نیست. ولی بعد از 11 سپتامبر با تغییراتی که در زندگی سیاسی و اجتماعی افغانستان صورت گرفت، تصور می شد که در وضعیت زندگی زنان نیز تغییرات اساسی رونما شود. ولی با وصف تغییرات ظاهری در پایتخت و مراکز افغانستان، تا هنوز هم زنان زیر بار خشونت‌های تحمیل شده بر آنها قرار دارند. در برخی موارد می شکنند. رقم افزایش تعداد خودکشی ها در بین زنان در افغانستان انعکاس دردناک این واقعیت می باشد.
جنگ های چند دهه اخیر، خشونت ها، فقر و دیگر مشکلات موجود در کشور رقم خودکشی از زنان را 20 برابر افزایش داده است.
یک تعداد هم خودسوزی را بر زندگی در رنج برمی گزینند.
من دست خوشیخ و خسراخ و از این دست از این وزده بودم خوردرد. مجبوریت داشتیم چه دیگه دست ملکت همی کمر می زدم و نمیدادم آخر خوردرد دادم. از 10 ساله هم بود.
ولی آیا درک و آگاهی زنان در مورد حقوق خودشان و معلومات در مورد طرق ایستادگی در برابر رنج های موجود کافی است؟
نشرات عادی برنامه رادیو آزادی را فعلا قطع میکنیم. خبر عاجل داریم از قندهار. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در تماس تلفنی با ما از قندهار است. آقای فطرت، چه هست خبر عاجل؟
سلام، من هم سلام به شنوندگان گرامی تقدیم میکنم. صبح امروز معاون ولایت قندهار انجینر عبداللطیف آشناکی از طرف خانه در حال حرکت به دفترش بود در نزدیکی منطقه خواجک و با سر موتر علیه و یک انفجار شده. البته گفته می شود که این انفجار موتوربم بود و در نتیجه معاون ولایت قندهار عبداللطیف آشنا جان باخته و در این حادثه 5 تن دیگر هم مجروح و کشته شدند. زلمه‌ای سخنگوی ولایت قندهار این را تایید می کند که آقای آشنا کشته شده. در این مورد ما در حال هستیم که طرف شفاخانه میرویس قندهار و ولایت قندهار میریم که مقامات قندهار در این مورد بیشتر معلومات بدهد. ما در برنامه های آینده برای شما و شنونده های عزیز معلومات بیشتر خواهد تقدیم کرد.
با تشکر احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، گزارش میداد. شنیدید که والی معاون والی قندهار در نتیجه انفجار امروز صبح کشته شد. و اکنون هم به ادامه برنامه از ماست که بر ماست را میشنوید.
آیا خودسوزی یگانه راه نجات می باشد؟
یکی ناآگاهی زنها از حقوق واقعیشان هست در اجتماع و دیگه مشکلات روحی و روانی است که در صدر راه بیشتر از خانمها قرار گرفته. همچنان مشکلات اقتصادی در خانواده ها میتونه باعث خودسوزی بشه و مهم این که بیخبری عده زنها از دین و حقوق شرعیشان است و بعضی زنها فکر میکنن با خودسوزی از خشونت ها و رنج های زندگی دور خواهند رفت. اما به نظر من یک راه حل نیست. این راهی نیست که یک زن از مشکلات خانوادگی و مشکلات خشونت آمیز رهایی پیدا بکنه و یک زن مسلمان باید با دلیل منطقی مبارزه بکنه.
آره، زن، این موجود زیبا، پر احساس و با عاطفه، باید چقدر رنج کشیده باشد که شعله های سوزان آتش را و بی‌رحمی واقعیت زندگیش برگزیند. ولی اگر به دیده بصیرت به اطراف خیش بنگریم، دیده خواهد شد که مشکلات زنان در شیوه زندگی، عادات، سنن، عنعنات و برخی دیگر هم در برداشت‌های نادرست ما از عقاید خود ما ریشه دارد. ما بیشتر از هر کسی دیگر خود با نیمه لازمی زندگی و هستی خیش که زن است، مادر و خواهر، جفا کرده ایم و از ماست که بر ماست.
از ماست که بر ماست.